آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام، شام شما بخیر. پیشرفت در گفتگوهای سال بین حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی، ساعت 7:30 افغانستان به وقت شب و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه امشب 20 سنبله 1395 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر 2016 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
ده ها تن از فعالان مدنی ولایت هرات در اعتراض به نحوه برخورد مهاجران توقیف شده افغان در ایران واکنش نشان دادند. انفجارات متعدد در بغداد 12 کشته بر جا گذاشت و قرار است آتش بس سراسری در سوریه به روز دوشنبه آغاز شود.
و حکومت افغانستان میگوید عملکرد پلیس ایران در برابر مهاجرین افغان خلاف تفاهم نامه های امضا شده میان دو کشور است، به ویژه تفاهم نامه مرتبط به مهاجرین. این گزارش را در بعد از خبرها خواهید شنید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام، مقامات ارشد افغان و نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفتند که در مذاکرات صلح بین هر دو جانب پیشرفت صورت گرفته و ممکن امروز توافقنامه صلح به امضا برسد. حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار که یکی از اعضای مذاکره کننده است، دیروز در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته بود که حزب اسلامی و حکومت افغانستان بر تمامی مواد پیشنویس سند صلح توافق کردند و تصمیم نهایی امروز اعلام خواهد شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که در این راستا پیشرفت‌های صورت گرفته است و جزئیات تازه نیز به زودی با رسانه‌ها شریک خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخشی از گزارش‌ها و برنامه گفت و شنود فراموش نکنید. ده ها تن از فعالین مدنی ولایت هرات در اعتراض به نحو برخورد مهاجران توقیف شده افغان در شهر شیراز ایران واکنش نشان دادند. این افراد از حکومت افغانستان، ایران و جامعه جهانی خواستند تا عاملان رویداد را مورد پیگیری قرار داده و آنان را مجازات کنند که مهاجرین افغان را در ایران بازداشت کرده و سپس در یک پنجره به نمایش گذاشته بودند. این افراد با تجمع در مقابل کنسولگری ایران در ولایت هرات با راه اندازی اعتراض مسالمت آمیز خواهان پایان دادن تبعیض ها در برابر مهاجرین افغان در ایران شدند. وزارت مهاجرین و عدد کنندگان افغانستان دیروز از مقامات ایرانی خواستار مجازات عاملین این رویداد شده و از وزارت خارجه افغانستان خواست تا این موضوع را از طریق مجراهای دیپلماتیک دنبال کند. انفجارات متعدد در یکی از بازارهای بغداد 12 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقامات امنیتی عراق میگویند که حداقل یکی از انفجارها که پیش از نیمه شب جمعه رخ داد انتحاری بود. مقامات عراقی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی یا داعش را مسئول این حملات خواندند. قرار است آتش بس سراسری میان نیروهای حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه و مخالفین به پشتیبانی ایالات متحده به روز دوشنبه آغاز شود. این آتش بس اجازه خواهد داد تا در جریان 7 روز کمک‌های بشری به آسیب دیدگان برسد و تردد غیر نظامیان به شهر حلب صورت گیرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ایالات متحده و روسیه توافقی را اعلام کردند که به اساس آن آتش بس سراسری در سوریه سر از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. این توافق به دنبال یک مشارکت جدید در مقابل گروه دولت اسلامی و القاعده صورت می‌گیرد. جزئیات در مورد این آتش بس امروز بعد از آن علنی شد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه به منظور پایان بخشیدن جنگ سوریه در ژنو ملاقات کردند.
آتش سوزی در یک فابریکه در بنگلادش جان 22 نفر را گرفت و 10 نفر دیگر را زخمی ساخت. مقامات میگویند که آتش سوزی امروزی در اثر انفجار یک بویلر در یکی از اتاق‌های تعمیر آغاز شد که در آن 4 فابریکه وجود دارد. مقامات میگویند که در زمان آتش سوزی در حدود 100 نفر در آن تعمیر حضور داشت و آن فابریکه خریطه‌های پلاستیکی، چپس و سایر اشیای منزل را تولید می‌کند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز در جریان سخنرانی 7 تواریخش گفت که 11 سپتامبر 2001 یکی از تاریک ترین روزهای تاریخی ایالات متحده است. 3000 innocent lives were lost. او گفت که آن روز سپتامبر به زندگی 3000 بیگناه از سراسر ایالات متحده و از تمامی نژادها، ادیان، کیش و رنگ نقطه پایان گذاشته شد. رئیس جمهور اوباما علاوه کرد که در افغانستان، عراق، سوریه و فراتر از آن، القاعده و داعش را نابود خواهند ساخت. او افزود که دهشت افغانان هرگز نخواهند توانست ایالات متحده را شکست دهند و قرار است فردا در روز ملی یادبود از قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 آقای اوباما برای لحظه قصر سفید را خاموش نگه دارد. ایران کار ساختمانی دومین دستگاه تولید برق هسته‌ای را آغاز کرد. این دستگاه که به همکاری روسیه در شهر ساحلی بوشهر اعمار می شود، قرار است در 10 سال تکمیل شود و تا 10 میلیارد دلار هزینه بردارد. پس از موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان، این نخستین تولید برق هسته‌ای است که در ایران اعمار می شود. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، میگوید که مطمئن نیست روسیه تلاش دارد از طریق حملات اینترنتی در انتخابات ایالات متحده نفوذ کند. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
در یک مصاحبه‌ای که از شبکه راشن تیوی نشر شد، دونالد ترامپ گفت که به نظر نمی‌رسد که کرملین وبسایت‌های کمیته ملی دموکرات‌ها را هک کرده باشد. از جانب دیگر، هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایالات متحده، گفت که حامیان دونالد ترامپ متعصب و اسلام ستیز بوده و از مهاجران هراس دارند. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 58 روز بعد برگزار می‌گردد.
ادامه اخبار و آخرین خبر این که ترکیه به عبدالله جولان، رهبر زندانی کرد، اجازه می‌دهد تا در جریان روزهای عید با اعضای خانواده‌اش ملاقات کند. شبکه خبری آنادولوی ترکیه امروز گزارش داد که رهبر حزب کارگران کردستان بار اخیر در ماه اپریل با اعضای کمیته اروپا برای جلوگیری از شکنجه ملاقات کرده بود. انزوای عبدالله جولان منبع تنش میان انقره و تندروان کردی است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:37 شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به اساس گزارش ها مذاکرات صلح میان حکومت وحدت ملی و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به مرحله نهایی خود رسیده. خبرنگار ما خیرالله رسولی مستقیما از طریق تلفن در زمینه گزارش می دهد. سلام آقای رسولی. آقای رسولی، آواز ما را می شنوید؟ خب، پرودوسر برنامه خانم رویا زمانی کوشش میکنن که اونا را دوباره روی خط بیاره، ولی شنونده های عزیز، توجه شما را به گزارش از سمسام سیرت جلب میداریم. باز هم در ارتباط به افغانستان است که حکومت افغانستان میگه عملکرد پلیس ایران در برابر مهاجران افغان خلاف تفاهم نامه های امضا شده بین دو کشور است، به ویژه تفاهم نامه مرتبط به مهاجرین. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تاکید میکنه که تلاش دارن این مشکل از راه دیپلماتیک حل کنن، اما شهروندان افغان بر حکومت افغانستان انتقاد دارن. در زمینه توجه کنین به گزارش از سمسام سیرت.
برخورد توهین آمیز صورت گرفت و اینا را در یک قفس آنین به نمایش گذاشتند.
پلیس شهر شیراز ایران هفته گذشته در کنار دیگر دستگیری ها مانند مواد مخدر، اموال قاچاق و مشروبات الکلی، تعداد از مهاجرین افغان در این کشور را نیز در داخل قفس آهنین با عنوان دستاورد خود به نمایش گذاشته است. این مسئله سبب واکنش تند حکومت افغانستان و شهروندان این کشور شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ضمن تقبیح شدید در قفس انداختن مهاجران افغانستان از سوی پلیس ایران در آن کشور تاکید میکند که این عملکرد در مخالفت با موازین حقوق بشری، حقوق مهاجرین و خلاف تفاهم نامه های امضا شده میان دو کشور، به ویژه تفاهم نامه مرتبط به مهاجرین است. دکتر عالمه، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت میکوشند این عمل غیر انسانی را از راه های دیپلماتیک تعقیب کنند.
وزارت مهاجرین از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرد که باید این عمل غیر انسانی را مورد پیگرد قانونی قرار بده و عاملین از قضیه را به اصطلاح به پیگرد قانون بسپاره. و همچنان ما از مجامع دیپلماتیک تماس داشتیم با ارتش‌های مهاجرین خود در ایران و ما از وزارت امور خارجه دولت از جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا کردیم که این مسئله را از مجاری دیپلماتیک تعقیب بکنند. این مسئله را پیگیری میکنیم و مورد بازرسی و به حساب تعقیب قرار میدیم.
در همین حال فعالان مدنی افغان با انتقاد تند از حکومت ایران تاکید میکنند که این بار نخست نیست که حکومت ایران افغانهای مهاجر را اهانت و تحقیر میکند. عزیز رفیع، رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
دولت جمهوری اسلامی برای هم برای توهین و تحقیر افغانا برنامه‌ریزی میکنه و این هم بخشی از همو برنامه‌ریزی‌های عمومی است. در واقع ما نوع ملت بی سرپرست هستیم، ملت بی رهبر هستیم، ملت بی نظام هستیم. بدون شک تحقیر در برابر مهاجرین افغان نه تنها در ایران بلکه در پاکستان امروز بدترین وضعیت در پاکستان مهاجرین افغان داره، بدترین وضعیت از هر دو بدتر در اروپا دارن. وقتی در یک کشور شهروندانش در درون کشور خود آرام و مسئول احساس نکنن، چگونه این دولت میتونه از بیرون از کشور از اونا دفاع کنه؟
در همین حال شهروندان افغان خواستار اقدامات عملی حکومت افغانستان در مسائل مربوط به مهاجرینند. تمنا، خبرنگار یکی از رسانه‌های محلی افغانستان است. او گفت:
همواره مهاجرای افغانستان در پاکستان، در ایران، در کشورهای دیگر باید تحقیر بشن. امیدوار هستم به این مورد حکومت افغانستان توجه جدی بکنه و اقدام عملی رو دست بگیره.
این در حال است که نهادهای حقوق بشری هر از گاه از وضعیت مهاجران افغان در کشورهای ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده اند. عملکرد اخیر دولت ایران در برابر مهاجرین افغان در آن کشور واکنش‌های تند افغان‌ها را در پی داشته است. شمار از باشندگان هرات امروز در برابر این عملکرد مظاهره کردند. از سوی دیگر برخی از کاربران افغان در دنیای مجازی نیز با نشر تصاویر مهاجران افغان در قفس‌های آهنین در ایران و نشر تصاویر اسیران جنگی داعش در قفس‌های آهنین این عملکرد دولت ایران را با عملکرد گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش مقایسه کرده اند. حکومت ایران اما تا کنون در مورد عملکرد پلیس این کشور و واکنش تند دولت و شهروندان افغان پاسخ ارائه نکرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ارتباط به گزارش خبرنگار ما سمسام از سیرت، همچنان دهاتان از فعالان مدنی ولایت هرات با برگزاری تظاهرات با واقعه اتفاق افتاده در قبال برخوردها نسبت به مهاجران افغان در ولایت شیراز ایران عکس العمل نشان دادند. این افراد از حکومت افغانستان، ایران و جامعه جهانی خواستند تا عاملان آن واقعه را به صورت جدی مورد پیگرد قرار داده و آنها را مجازات کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
این افراد با تجمع در مقابل قنسولگری کشور ایران در ولایت هرات با راه اندازی اعتراض مسالمت آمیز خواهان پایان دادن به تبعیض‌ها در برابر مهاجرین افغان در ایران شدند.
انسانیت کجاست؟
مظاهرچیان با به دست گرفتن چند شعار کوتاه این عمل را محکوم کردند و رفتار نیروهای پلیس ولایت شیراز ایران را با مهاجرین توهین آمیز خواندند. خلیل پارسا، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات:
اولا که ما محکوم میکنیم این عمل را و در ثانی از حکومت افغانستان میخوایم که این موضوع به شکل جدی از او پیگیری بشه. از جامعه بین الملل، از سازمان ملل متحد ما میخواییم که به عنوان یک نقض بشری در پرونده سیاه ایران این یادداشت بکنه و پیگیری جدی از طرف سازمان ملل صورت بگیره.
کریم حقیار، حقوقدان در هرات، نیز از حکومت افغانستان میخواهد تا با درج شکایت نامه رسمی از مقام های ایرانی و پیگیری این موضوع از مجرای دیپلماتیک حمایت خود را از مهاجرین افغان اعلام بدارند و اجازه ندهند تا دیگر با مهاجرین افغان رفتارهای مشابه صورت گیرد.
حکومت افغانستان میتونه دادخواهی بکنه، میتونه که درج شکایت نامه بکنه در مراجع مختلف و مکلف بکنه حکومت ایران را به پاسخگویی، به معذرت خواهی و کسایی که متضرر هستند از این عمل مورد حمایت قرار بده.
اعتراض کنندگان با صدور قطعنامه همچنان از حکومت ایران خواستند تا به موازین بین المللی در قبال مهاجرین افغان احترام بگذارند و از حقوق مهاجرین افغان در این کشور حمایت کنند.
اونا حق ندارن که چنین کار کنند، چون که ما هم انسانی به اسلام در اصل اونا به انسانیت و به اسلامیت توهین کردن. ما اینجا اومدیم تا صدای ما مردم به جهانیان بشنوند.
افغانای ما بیچاره به خاطر زحمت و به خاطر مشکلات اقتصادی که دارن میرن به اونجا برای کار کردن و اونا به این سویه یا به این طریقه از اونا سوء استفاده میکنن و نام از اونا بد میکنن.
همزمان عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات این حرکت نیروهای امنیتی کشور ایران را نقض حقوق افراد عنوان کرد و از وزارت‌های امور خارجه و مهاجرین افغانستان خواست تا به طور جدی از مهاجرین افغان در کشور ایران حمایت کنند.
وظیفه مشخص وزارت امور مهاجرین هست که تمام اتباعی افغانستان که در بیرون از افغانستان به حیث مهاجر زندگی میکنن و رسیدگی بکنن و نظارت بکنن به یک اتباع مورد حمایت قرار بگیرن و هم وظیفه وزارت امور خارجه افغانستان هست که به حقوق اساسی افراد اتباع افغانستان در بیرون از کشور رسیدگی کامل بکنن. ما تقاضا ما از هر دو وزارتخانه است که به تمام افغانایی که در بیرون از کشور زندگی میکنن باید حقوق بشریشون مورد حمایت و راست قرار بگیره.
روز گذشته نیز وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با نشر اطلاعیه این عمل پلیس ولایت شیراز ایران را غیر بشری، توهین و تعرض به کرامت انسانی افغانهای مهاجر خواند و گفت این عمل متضاد با موازین حقوق بشری و کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 حقوق مهاجرین و خلاف تفاهم نامه های هر دو کشور در ارتباط به مهاجرین است. اخیراً پلیس ولایت شیراز ایران در یک نمایشگاه خود در کنار سایر کشفیاتشان مانند مواد مخدر، اموال قاچاق و مشروبات الکلی تعدادی از مهاجرین افغان بازداشت شده را به عنوان دستاورد خود در یک قفس آهنین به نمایش گذاشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه اشاره کردیم، ریاست جمهوری میگه که حکومت با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در گفتگوهای سال به پیشرفت‌های دست یافته. حالا که ارتباط تلفنی ما با خیرالله رسولی محکم شده، می‌خوایم که راجع به این پیشرفت‌ها چیز بدانیم. آقای رسولی سلام بر شما، بفرمایید، آواز ما رو می‌شنوین؟
سلام خانم عزیزی بر شما و سلام بر شنونده‌ها، می‌شنوام آواز شما رو. بله
تشکر. بفرمایید در مورد از این مذاکرات شما چه شنیدین؟ این پیشرفت‌ها از چی قرار است؟
البته در تماسی که با ریاست جمهوری پس از چاشت امروز ما داشتیم جزئیات را نکردم، فقط گفتن که به توافقات دست یافته و اظهار امیدواری کرد معاون سخنگوی ریاست جمهوری شاه حسین مرتضوی که تا پایان امروز این پیشرفت‌ها بیشتر شود. اما در تماسی که با هیئت حزب اسلامی داشتیم اونا گفتند که این توافقنامه نهایی شده و تمام مواد که اختلافی بود در اونجا او حل شده و در عرصه پاکنویسی و بازنویسی است و همچنان گفتند که ماده ها طور تعبیر شده که در آینده اختلاف زان نباشد. پس از او یک منبع از ارگ ریاست جمهوری به ما خبر دادند که این نهایی شده و رئیس جمهور غنی گفته زمان امضا میکنه این تفاهم نامه صلح با گلبدین حکمتیار که نام آقای حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل و همچون فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا خارج شده باشه. این منبع گفت که تپ و تلاش ها به خاطر ای آغاز شده که پیشنهاد بده به سازمان ملل و ممکن به ایالات متحده آمریکا تا نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه اینا کارش آغاز کنن تا حذف شود.
بله، بسیار تشکر میکنم. فقط امی اختلاف وجود داشته یا جزئیات دیگه هم بوده؟
اختلافات اساسی یکی، خب امی نام آقای حکمتیار در فهرست سیاه هست و گرچند منابع مستقیماً این را تایید نکردند ولی منابع که نمیخواهند نامشان افشا شود میگن که رهایی زندانیان حزب اسلامی از زندانهای افغانستان مورد دیگه است که توافق صورت گرفته روی از او. همچنان برگشت دادن هواداران حزب اسلامی از پاکستان به اسکان آنها به افغانستان. این مورد دیگرش البته آقای غنی در دیداری که با نماینده خاص بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان هم اخیراً داشته، اشاره کرده که تمامی آمادگی ها و برنامه ها به خاطر برگشت مهاجرین گرفته شده، ولی نیاز است که جامعه جهانی در قسمت کمک بکنه. مسئله دیگه ای که اختلافی هست بین دولت افغانستان و حزب اسلامی ای بوده که انتخابات شفاف برگزار شوه و در اونجا هم برای حزب اسلامی نقش داده شوه. این موضوعات است که هنوز رسمی تایید نشده از طرف دولت به حزب اسلامی،
بله.
ولی منابعی که آگاه هستند این موارد گفتن که حل شده.
بسیار تشکر، میشه که انکشافات بعدی را در برنامه های بعدی از شما بشنیم. جهان سپاس. ولی شنوندگان عزیز، یادآور میشیم که علت تاخیر در امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. برای ابراز اندیشه و فکرهایتان میتونین که از ساعت 8 تا 9 شب به وقت کابل با شماره های 079-010-070 و یا 001-202-619-3136 تماس گرفته در برنامه اشتراک بکنین. و حال شما یادآور میشیم که از گزارش بعدی این بخش که پنجمین و تازه ترین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی واکنش های شدید کشورهای منطقه و جهان هم برانگیخته. حکومت کوریای جنوبی گفته که جهان باید در برابر بی‌باکی رهبر کوریای شمالی تهدیدات شدیدتری را وضع کنند. این گزارش از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنویم.
آزمایش اخیری هسته‌ای از جانب کوریای شمالی واکنش شدید کوریای جنوبی را برانگیخته است. مقامات بلندپایه حکومت کوریای جنوبی امروز طی یک نشست اضطراری تأکید ورزیدند که کشورهای جهان باید برای تحت فشار قرار دادن کوریای شمالی مبنی بر دست برداشتن از برنامه هسته‌ایش با کوریای جنوبی متحد گردند.
این پنجمین آزمایش هسته‌ای نشان می‌دهد که رهبر کوریای شمالی آماده تغییر نیست. بنابراین ما و جامعه بین‌المللی باید با وضع تعزیرات و فشارهای قوی‌تر و افزایش محدودیت‌ها علیه کوریای شمالی که ایالات متحده نیز با آن موافق است، یک فضای مشخص را ایجاد کنیم تا آن کشور را مورد فشار قرار دهد.
تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی نه تنها واکنش حکومت بلکه خشم باشندگان کوریای جنوبی را نیز برانگیخته است. شماری از فعالان آن کشور با راه اندازی یک مظاهره عملکرد کوریای شمالی را مورد انتقاد قرار دادند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد نیز ضمن تقبیح آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی گفته است که او به خاطر عدم تواناییش برای حل مشکلات مربوط به کوریای شمالی نادم میباشد.
من صادقانه تمام تلاش‌های خود را برای صحبت با کوریای شمالی از هر طریقی که به صلح، امنیت و آشتی میان کوریای شمالی و جنوبی بیانجامد انجام دادم. اما متاسفم برایتان بگویم که به دلیل حالات بسیار دشوار این تلاش‌ها تحقق نیافته است.
از جانب دیگر ایالات متحده میگوید که کوریای شمالی دارای قدرت هسته‌ای هیچگاه مورد قبول واشنگتن نبوده و شدیدترین نوع تعزیرات را پس از آزمایش سلاح هسته‌ای کوریای شمالی بر آن کشور وضع کرده است.
شما میدانید که ما همواره با وضاحت گفتیم که کوریای شمالی دارای قدرت هسته‌ای را قبول نداریم و نه هم قبول میکنیم که کوریای شمالی سلاح هسته‌ای داشته باشد.
کوریای شمالی روز گذشته در حال آزمایش هسته‌ای خود را با بلندترین سطح آن تایید نمود که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هفته قبل در نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان هشدار داده بود که حرکات تحریک آمیز کوریای شمالی فقط انزوای آن کشور را تشدید می‌بخشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این بخش، یک گروه شورشی کرد ایرانی از سوی نیروهای آمریکایی و مشاورین اروپایی تحت یک برنامه بین المللی آموزش های نظامی در بخش سلاح و مواد منفجره را اینا به دست می آورند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
این گروه که حزب آزادی کردستان نام دارد، یک از چند جناح کردهای ایرانی است که در جریان سال جاری حملات را در داخل ایران راه اندازی کرد که باعث سرکوبی های نیروهای آن کشور شد. در این زمان این گروه همراه با جنگجویان کردی عراقی علیه تندروان گروه دولت اسلامی در شمال عراق در مبارزه اند. حسین یزدان پناه فرمانده این گروه به اسوشیتد پرس گفته است که او هدف این تمرین ها را مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی میپندارد، اما علاوه کرده است که این گروه حملات خود را در ایران ادامه داده و مبارزه علیه داعش هیچگاه گزینه دیگری در برابر تلاش های آنان علیه حکومت ایران نبوده است.
ما دو سال برکان شرین در باشوری کردستان،
دو سال می شود که ما در خط مقدم جنگ در کردستان جنوبی یا شمال عراق در مبارزه هستیم. ما در تمام بخش ها جنگیدیم و در حال حاضر پایگاه های ما در دو جای عمده، کرکوک غربی و باشیق قرار دارد.
ایران یک حامی قوی حکومت عراق و ملیشه های شیعه آن کشور است که علیه داعش قرار دارند. به نظر می رسد که این جنای ایرانی به دلیل در این آموزش ها خود را شامل کرده است که این گروه رسما تحت چتر نیروهای کردی عراق فعالیت دارند. اما هر گونه آموزش شورشیان ایرانی حتی به طور غیر مستقیم از طریق کمپاین های ضد داعش می تواند برای تهران زنگ خطر باشد، کشوری که برای واشنگتن و متحدین آن با وجود علایق مشترک در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی و توافق هسته‌ای برای آنان عمده ترین رقیب در منطقه می باشد. آقای یزدان پناه علاوه کرد:
لم شرید عجد بله ایما و کو همو یزکانی دیکی پیش مرگه او
در جنگ علیه داعش ما من حیث یک گروه دیگر همچو پیشمرگه از نیروهای ائتلاف و مشاورین آمریکایی، آلمانی، سویدنی، بریتانیایی، کانادایی، فرانسوی و سایر کسانی که کورس‌های آموزشی را پیش می‌برند آموزش می‌بینیم.
ایران در سال جاری شاهد موج تازه‌ای از حملات و درگیری بین جنگجویان و نیروهای امنیتی بود که شامل نیروهای سپاه پاسداران نیز می‌شود. این درگیری‌ها منجر به تلفات هر دو طرف گردید. نیروهای ایرانی در واکنش مواضع کردها را در امتداد سرحد عراق هدف قرار داده و در همین حال حکومت خودمختار کردها خواهان توقف هر گونه حمله در ایران از سوی کردهای مستقر در عراق شد. این در حالی است که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا نیروهای پیشمرگه کردی را علیه تندروان گروه دولت اسلامی که در مناطق شمالی، غربی و مرکزی عراق از سال 2014 مصروف جنگ هستند آموزش می دهد.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می دارم. مقامات ارشد افغان و نمایندگان حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار گفتند که در مذاکرات صلح بین هر دو جانب پیشرفت صورت گرفته و ممکن امروز توافقنامه صلح به امضا برسد. ده تن از فعالان مدنی ولایت هرات در اعتراض به نحوه برخورد مهاجران توقیف شده افغان در شهر شیراز ایران واکنش نشان دادند. این افراد از حکومت افغانستان، ایران و جامعه جهانی خواستند تا عاملان رویداد را مورد پیگیری قرار داده و آنان را مجازات کنند که مهاجران افغان را در ایران بازداشت کرده و سپس در یک پنجره به نمایش گذاشته بودند. انفجارات متعدد در یکی از بازارهای بغداد 12 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقامات امنیتی عراقی میگویند که حداقل یکی از انفجارها که پیش از نیمه شب جمعه رخ داد انتحاری بود. قرار است آتش‌بس سراسری میان نیروهای حکومت بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه و مخالفین به پشتیبانی ایالات متحده به روز دوشنبه آغاز شود. این آتش‌بس اجازه خواهد داد تا در جریان 7 روز کمک‌های بشری به آسیب دیدگان برسد و تردد غیر نظامیان به شهر حلب صورت گیرد. آتش‌سوزی در یک فابریکه بنگلادش جان 22 نفر را گرفت و 10 نفر دیگر را زخمی ساخت. مقامات میگویند که آتش‌سوزی امروز در اثر انفجار یک بایلر در یکی از اتاق‌های تعمیر صورت گرفت که 4 فابریکه در آن موقعیت دارد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز در جریان سخنرانی هفتوار خیش گفت که 11 سپتامبر سال 2001 یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ ایالات متحده است. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در افغانستان، عراق، سوریه و فراتر از آن القاعده و داعش را نابود خواهند ساخت و افزود که دهشت افغانان هرگز نخواهند توانست ایالات متحده را شکست دهند. ایران کار ساختمانی دومین دستگاه تولید برق هسته‌ای را آغاز کرد. این دستگاه که به همکاری روسیه در شهر ساحلی بوشهر اعمار می شود قرار است در 10 سال دیگر تکمیل شود و تا 10 میلیارد دلار هزینه بردارد. و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که مطمئن نیست که روسیه تلاش دارد از طریق حملات اینترنتی در انتخابات ایالات متحده نفوذ کنند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رادیو آشنا تا این ساعت.